أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره تربیت بود، قانون تربیت. و گفتم این قانون تربیت منقسم می شود به سه قسم. یکی تربیت خانوادگی، پدر مادر باید مواظبت کامل از بچه‌شون داشته باشه و اگر نه و بچه بد در آمد این مسئول است. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. برشکسته ترین افراد در روز قیامت اونه که کوتاهی کرده در تربیت اولاد، در تربیت خانواده. و این آیه ان الذین خسروا خیلی داغه. مسئولیت برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها درست میکنه که بعض اوقات برای لاابالیگری در حجاب دخترمون، لاابالیگری در حجاب زنمون باید جهنم بریم. مقداری در این باره صحبت کردم. قسمت دوم که بحث امروز تربیت تبلیغی و تربیت خانوادگی بود، این تربیت تبلیغی. این مختص به ما طلبه هاست. تبلیغ دین بخواد غیر طلبه مبلغ دین باشه، به تجربه اثبات شده خراب در میاد، هم خودش خراب میشه هم دیگران رو خراب میکنه. مخصوصا اگر مریدم پیدا کنه و نگاه کنه ببینه جمعیت حسابی و از اونم جوانای دانشگاهی و قلم دست گرفته دارن حرف این رو میخوان بنویسن، یه غروری برش پیدا میشه، از خود درآوری زیاد پیدا میشه، ناگهون یه دین جدیدی این آقا درست میکنه. این به تجربه اثبات شده. لذا این تربیت تبلیغی مربوط به ما طلبه هاست. بله، بخوایم تبلیغ بکنیم باید ابزارش داشته باشیم. ابزارش دو چیز است، یکی آشنا به اسلام عزیز، هم در احکام هم در اخلاق هم در اعتقادات. مخصوصا زمان ما که زمان شبهه است، از ما خیلی سوال دارن، رو ما خیلی انقلت قلت دارند. دشمن هم درست کرده، دامن به این آتش زده، این آتش علو شده تو دل دانشجوها، تو دل مردمی که دینشون ضعیفه. زمان باید در اعتقادات آشنایی کامل و منبرهامون، تبلیغهامون متضمن اعتقادات باشه، چنانچه مردم احکام بلد نیستن. با کمال خجالت ما طلبه ها مسئله بلد نیستیم. آخه تا رساله مرجع تقلید مطالعه کن نکرده باشه، تا رو بگو مجتهد. خب چه میدونه فتاوا چیه؟ و ما باید راجع به احکام آشنایی کامل رو رساله های مراجع تقلید. اینم بهتون بگم، لازم نیست مثلا تو منبر ما بگیم فتوای فلانی فتوای فلانی، نه، یه احتیاط بکنیم فتاوای همه جمع میشه. احتیاط اختلاف در فتوا از اول رساله تا آخر رساله خیلی کمه. ما بقیش دیگه یه احتیاط ها و یه سلیقه ها و ما اگر راسی آشنا به رساله ها باشیم، به خوبی میتونیم جوابگوی مردم باشیم در مسائل. اگرم یه مسئله خصوصی جلو اومد، یا ارجاعش بدیم به مرجع تقلیدش یا خودمون فتوای مرجع تقلیدش رو بگیم، وظیفه‌شو تعیین کنیم. اما ما طلبا مسئله بلد نباشیم، بعضی همون هم زرنگن. البته اینا زرنگی نیست، ازش مسئله میپرسن، یه مسئله اختلافی است. مسئله اختلافی است به اون بدبخت، تو باید جواب این آقا رو بدی. و ما طلبه ها مسئله بلد نیستیم، خیلی بده، خیلی زشته. و این کاری هم نداره. اگر انسان راسی ایام تحصیلی ها، چلس ایام تحصیلی، یک سال یک ساعت وقتشو بذاره رو رساله ها. حالا شماها که اینجور نیستید، اما خیلی ما طلبه ها تلویزیون میبینیم، سریال ها میبینیم، و این سریال ها دیدن برای ما طلبه ها اشکال داره. بابا این صرف عمره در چیزی که هیچ نتیجه نداره. تفریح ما طلبه ها باید وسائل و شیعه باشه، رساله احکام باشه، کتاب های اخلاقی باشه. مشهوره یک کسی وارد شد بر یکی از بزرگان، داشت مطالعه میکرد و خب مجبور شد کتاب هم گذاشت. اون آقا اول حرفش این بود آقا تنهایی. اون آقام جواب داد از اون وقت تالا تنها نبودم، با شیخ انصاری بودم، حالا شدم تنها. چه حرف شیرینه، راستی شیرینه. ما طلبه ها باید تفریحمون رساله، داستانها، الحمدلله تاریخ خوب ما داریم و تاریخ به درد منبرهای ما خیلی خوب میخوره و تاریخ ها فراوان نوشته شده. متاسفانه سنی ها از این جهت مقدمه بر ما شدن، از همین جهت هم مزخرف تو تواریخشون زیاده. وقتی که کنجکاوی بکنیم میبینیم از مذهبشون، این دروغ از مذهبشون سرچشمه میگرفته. به جای سریال دیدن ما باید تاریخ بنویسیم، تاریخ هم بدیم به اجتماع بشه تاریخ شیعه. بذار ما مطلب بلد نیستیم و تبلیغ ما متوقف بر مسئله است. سه، اخلاق. نه اخلاق معراج و سعاده با اون برای خوده، اخلاق که پایه او قرآن و روایات اهل بیت باشه، این بالاترین اخلاق میشه منبر ما از اول تا آخر اخلاق باشه. اگرم خلوصی در کار باشه، اگرم از دل پاشید که اصلا خودت به طور ناخودآگاه میشی معلم اخلاق و منبر شما میشه اخلاق عملی. قرآن خیلی چیز داره، من به تجربه برام اثبات شده، خیلی فراوان، نه یه مرتبه، ده صد مرتبه، نه بیش از هزار مرتبه که گیر کردم در یه مطلبی، یه مقدار تفحص کردم، دم از قرآن میشه استفاده کرد. قرآن تبیان لکل شیء ما فردتنا فی الکتاب من شیء، روایات اهل بیت و این بحار علامه مجلسی انصافاً یه دریاست و ما همه من باید با دقت برای منبر رفتن یه دوره بحار علامه مجلسی تو ذهنمون باشه. هر کجاشم شبهه داریم باید بپرسیم، شبهه رفع بکنیم، خودمون جمع بین روایات کنیم، اگر روایت موافقه با عقل عادی با عقل عقلانیست نگیم رو منبر، حالا برای این که سنسعی و سندم باشه برای واقعیت داشته باشه. لیس کل ما یعلم یقال. و بالاخره منبر ما باید اخلاق داشته باشه، پایه قرآن روایات اهل بیت. به عبارت دیگر شما، حالا من نه، شما نبی تبلیغی هستید از نظر قرآن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این 124,000 پیغمبر، همه اینها کارشون همین بود، احکام، اخلاق، اعتقاد. و موفق هم بودن. اینطور نیست که انبیا موفق نبودن، بله زحمت خیلی کشیدن، خون جگر خیلی خوردن، شهادت ها خیلی واقع شد، اما بالاخره انبیا موفق بودن در مقابل کارشکنی ها. این اسلام عزیز تشیع موفق بوده، اینطور نیست که زحمت بکشیم برای آخرت، نه موفق بودیم، موفقیم. و این 124 هزار پیغمبر اینا 5 تا اولوالعزم 104 خیلی بالا بریم 114 تا رسول ما بقی همه نبی تبلیغیه و با این حساب که بکنیم پیغمبر آخر زمان پیغمبر ما اوصیا نبی تبلیغی بیش از همه پیامبرها حتی حضرت موسی داشته و ما طلبه ها نبی تبلیغی هستیم و اگر هیچ شأنی بر ما نبود الا همین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روش فتوا هم داده این علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل نمیخواد بگید که موسی نمیدونم عیسی که انبیاء بنی اسرائیل یعنی اونا 124 هزار یه صد تا شکم کنی ما بقی همه نبی تبلیغی بودن همون کاری که اونها میکردن ما هم میکنیم خیلی بالاتر لذا اون روایت افضلش هم عمل میکنیم برای اینکه اون نبی تبلیغی اولا معصوم بود از طرف خدا ما باید عدالت خودمون کسب بکنیم یکی هم علم لدنی داشت ما باید علم خودمون کسب بکنیم لذا اگر بگیم که علما و امتی افضل من علمای بنی اسرائیل اشتباه نی شأن ماست خیلی شأن بالاست انصافا حالا قطع نظر از این که قرآن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله و راجع به علم خیلی قرآن اهمیت داده است خیلی خودش کتاب علمه به عالم و علمم خیلی اهمیت داده و ما الحمدلله موفق بودیم همین جمهوری اسلامی اگه ما طلبا نبودیم الان جمهوری اسلامی نبود تبلیغ ما طلبه ها حضرت امامو به اون مقام رسون حالا اون مقام اصلیشو داشتن اما این شهرت حضرت امام مرهون ما طلبه ها شما را افتاده تو دهات و شهرها و قبول کردید زندان‌ها و قبول کردید محرومیت‌ها و بالاخره با تبلیغ روحانیت یک روحانی شد ولی یه فقیه جمهوری اسلامی پیدا شد و شما طلبه ها کار کردید که در عالم انتخابات تا نداره یک کسی 100% یه ملتی 100% بگید آری و به جمهوری اسلامی 100% گفتن آری خب شما کردید دیگه ما از نظر روایت خیلی مستقنی هستیم در حالی که خیلی در خفقان بوده ما طلبه ها در زمان بنی امیه و بنی العباس اما بالاخره ما طلبه ها علم ائمه طاهرین را توانستیم پخش بکنیم اونم با اون خفقن ها این ابن ابی عمر یه طلبه است محکوم شد به 21,000 تازیانه عصب عصب می بردندش تازیانه رو گردش می زند تا قش می کرد می بردند زندان مالش هم مصادره کرده بودن از تجار نمره اولم بود و این طلبه های امام باقر طلبه های امام صادق بعدش هم کمتر اما بالاخره طلبه داشتن ائمه طاهرین همشون فقط کسی که نداشت امیرالمؤمنین بود امام حسن بود امام حسین بود ولی بالاخره امام باقر به اون طرف، مخصوصا امام باقر، امام صادق، ما طلبه ها امام باقر امام صادق را توانستیم پخشش بکنیم تو دنیا بشد بهار علامه مجلسی، بشد کتب اربعه، بشد وسائل شیعه. خب این را ما طلبه کردیم دیگه، قدر ما چی میخواد باشه؟ پاداش ما چی میخواد باشه؟ پاداش به این است که شکم پر بشه؟ این که خیلی بی‌انصافیه. پاداش ما این که تشیع مرهون ما طلبه هاست. پاداش ما این که جمهوری اسلامی پاداش ما مرهون زحمات ماست. خب بالاخره ما این که این مردم رو نگر می‌داریم تا آقا امام زمان بیاد، و وقتی آقا اومد حکومت جهانی درست بشه دو، و بالاخره اون وقت هم من یقین دارم ما طلبه هاست حکومت اهل بیت رو می‌گردونیم. خیلی کار کردیم، خیلی کار میکنیم، اما قدر خودمون رو نمیدونیم. و این آیات، این روایات که در شأن ماست، شما میرید تبلیغ یا دهه محرم تو مسجدتون، بالاخره یه نفر را که میتونید اصلاح بکنید، یه نفر قضیه یه نفر نیست، و این به تجربه اثبات شده که ده تا منبر شما اقلا ده تا مسلمان درست میکنه، ده تا شیعه حسابی درست میکنه، لااقل نگرش میداره. این انحراف ها که الان هست، الان بیش از 500 رسانه علیه ما داره کار میکنه، عمده هم آخوندا، 500 رسانه. ولی بالاخره ما با همه دهتا منبر محرممون همه رو خونسا میکنیم. اون یارو گفته بود که ما یک سال کار میکنیم، ناگهان یه علم پا میشه در یه خونه، همون علمه مردم رو جمع میکنه، یه آخون میره منبر، همه تبلیغ یه ساله ما را که بافتیم چله میکنه. اینا که خیلی استدلال نمیخواد، خب یه چیزیست که ما داریم دیگه، ما داریم. خب ثوابش چقدره؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یه معنای ظاهری داره، احترام به شخصیت انسان ها، که یک انسان در مقابل خدا به اندازه دنیا ارزش داره، یه معناشه. آقا امام باقر سلام الله علیه در روایت صحیح و سند میگه معنای دیگه هم داره، با اون این است که یک کسی بتونه یه نفر رو از حال انحراف نجات بده، تو رای انحراف افتاده نگرش داره. ده تا منبر ما بیش از یک یا دوتا تو حال انحراف افتاده نگرش میداریم، با روزمون نگرش میداریم، ثوابش میشه مثلی که دنیا رو زنده کرده باشین. شما مثلا نصف شب صدای گریه و زاری تو خونه پیدا بشید، برید تو خونه همسایه ببینید چه خبره، ببینید که شوهرش دم مرگه، پسرش دم مرگه، ای رو برسونید به مریض خونه، از مرگ نجاتش بدین. یه خاطره شیرینی میشه برای شما، هر وقت به شما بگن یه خاطره شیرین بگو، میگی من اونم که یک نفر را از مرگ نجات دادن. قرآن فرماد بابا ده تا منبر برو، اگر یه نفر رو انجام بدی یه نفر زنده نکردی. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، دنیا رو زنده کردی. و ما طلبه ها نگیدم مردم قدر ما رو نمیدونن، نه، همیشه مردم قدر ما رو میدونن. ممکنه برای خاطر تمایلاتشون یه حرفای نامربوطی بزنن و یه استدباری داشته باشن، اما صحنه بیاد جلو این میشه 100% به جمهوری اسلامی، یعنی به قول اینا به حکومت آخوندی 100% میگن آری. اینا رو کی کرده؟ علامه مجلسی ها، شیخ صدوق ها، کلینی ها، شیخ طوسی ها، نه اونام رئیس بودن. ما طلبه ها تا الان. لذا زمان پهلوی انگلیس ها میخواستن ما آخونده نباشیم، فقط همین. لذا روزه را با اون شدت تعطیل کردند و مسجد را با اون اوضاع بستند و اماما را برداشتند و همه برای اینکه آخوند نباشه. خب اون خیلی هم کار کرد، خیلی اذیت کرد، خیلی آخوند کشت. به مجردی که به درک واصل شد، یعنی کیفرش خدا داد، به مجرد پسرش که اومد دیگه چندین برابر روحانیت اوج گرفت. و کاری که دشمن مخواست بکنه، خب ما طلبه ها اومدیم تو صحنه خونساز کردیم، گفتیم هم باید آخوند باشه، هم باید مسجد باشه، هم باید روزه باشه، و بالاخره شیعه پایش ایناست، این پایه ها باید زنده بمانن. دیر شد حرف داشتم دیگه، حالا برابر. چیزی که الان بتون بگم این دهه محرم و روزه، اینا خیلی اهمیتش بدی. این روزه بالاتر از همه چیزه در تبلیغ. و روزه بخونید، مردم رو بگریونید، گریه صفای دل میده، گریه انسان رو از این جوانها رو از انحراف ها نجات میده. و اتفاقا این هم در میان ما کم رنگ شده. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه چقدر شیرین بوده، نمیدونم چرا بعد مرحوم ها شیخ شاگردا نکردن. مرحوم ها شیخ رسمشون این بود، وقتی میخواستن برن درس، میخواستن بگن برن منبر، یه روزه خون یه روزه میخون، بعدش مرحوم ها شیخ میرفتن درسشون رو میگفتن. چقدر عالی بود، چقدر خوب بود اگه تو همین جلسه ما یه همین چیزی رسم بشه. این روزه خیلی خوبه. تو مسجداتون شما که تبلیغ میرید مقید به این روزه ها، این عزاداری ها، این عزاداری ها. آقای حسین علیه السلام کشته شد برای خاطر اسلام عزیز، دانسته رفت برای شهادت، برای خاطر اینکه اسلام رو در مخاطره میدید و میدید اگه شهید بشید اسلام از مخاطره بیرون میاد. خب رفت شهید شد. این موجی که پیدا شد ادامه میخواست، زن و بچه رو برد برای ادامه. ادامه اسارت شو سر تا سری. اون موج امام حسین که ایجاد کرد شد در سر تا سری. خب حالا دیگه چی؟ پیغمبر اکرم دید که خب اگر اشارت فقط باشه مردم فراموش میکنن، مردم فراموشکارن، گفت عزاداری. خود پیغمبر اکرم گریه میکرد، خود پیغمبر اکرم عزاداری کرد، خدا برای حضرت موسی عزاداری کرد، جبرئیل برای حضرت آدم عزاداری کرد. اصلا مشهور بود در زمان پیغمبر، در زمان سایر ائمه هم این روزه بوده، در زمان سایر ائمه یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن. و اما دیگه امام ائمه طاهرین بعد از شهادت امام حسین این اشارت را ادامه دادن. با چی چی؟ با عزاداری. این جمله من بکا او ابکا او تباکا علال حسین وجبت له الجنه، این روایت تواتر معنوی داره. ما الحمدلله در این باره کتاب ها نوشته شده، روایات جمع شده، خیلی روایات برای عزاداری داریم، برای ثواب. البته ثواب ها استحقاقی نیست، ثواب ها تفضلیه و دانه میرزن کبوتر بگیرن. بالاخره این عزاداری هاست که ادامه شهادت و اسارت حسین و عیال حسینه و شما باید ادامه بدین، به مردم بفهمونید عزاداری میخواییم، به مردم بفهمونید زیارت عاشورا میخواییم، به مردم بفهمونید این زیارت ها خیلی فایده داره، حالا از دور یا از نزدیک. و بالاخره به مردم بفهمونید گریه ادامه اسارت، اسارت ادامه شهادت، شهادت موجب اسلام عزیز، تشیع، تشیع را کی زنده کرد؟ حسین. بنابراین از همه تون تقاضا دارم روزه خیلی بخونید، هم تو مسجدتون هم تو تبلیغتون به اهمیت بدید به روزه، به عزاداری ها اگر افرادگری نباشد که ضد عزاداری میشد، به این عزاداری ها خیلی اهمیت بدید. این وظیفه ما طلبه ها برای ادامه تشیع تا ظهور امام زمان. از همه تون التماس دعا دارم، امیدوارم که کارهاتون، منبرهاتون، عزاداریهاتون مرضی آقا امام زمان باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.